بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه 24 دی 1404، جلسه 24 کلاس استاد اسلامی از مؤسسه مذاهب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما بحثی که سابق داشتیم در مورد قاعده نفی سبیل بود و ادله قاعده رو بررسی کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم از قواعد دیگه هم میتونیم کمک بجوییم برای اثبات قاعده نفی سبیل، اگرچه این قواعد خودشون قواعد مستقلی هستن، ولی خب در بین قواعد ارتباطاتی است، مثل اینکه قواعد منطقه های مشترک دارن، در منطقه مشترک ممکنه چند قاعده با هم اثباتگر امر واحد باشن. قاعده نفی سبیل مفادش چی بوده؟ مفادش این بود که کافر نسبت به مسلم نمیتونه سلطه و سبیل داشته باشه. این سلطه و سبیل نمیتونه سلطه و سبیل داشته باشه. این سلطه سبیل اگر ملاکش این است که کافر نباید علو داشته باشه و مسلم در ارتباطش با کافر نباید مقهور و ذلیل واقع بشه، نباید استخفاف به او بشه، نباید جوری بشه که اسباب وهن مسلم نسبت به کافر فراهم بیاد. یعنی در ارتباط فرد مسلم با فرد کافر یا کلیت جامعه اسلامی با نظام کفر، با حکومت طاغوت، یه جوری نباید باشه که حکومت اسلامی نسبت به حکومت غیر اسلامی، این حاکمیت اسلامی مخدوش واقع بشه و مقهور واقع بشه. خب این اگه ملاکش این باشه، چون این سبیل ملاکش چیه؟ ملاکش مقهوریته، یعنی شرف اسلام نادیده گرفته بشه، علو اسلام نادیده گرفته بشه. اگه ملاکش اینه، خب اینو میتونیم از طریق قاعده تعظیم شعائر و حرمت اهانت به شعائرم اثبات بکنیم. قاعده ایست که شعائر الهی، حرمات الهی، اموری که حرمات معنای اموری که محترمن، اموری که محترمن باید محترم باشن، یعنی شارع براشون احترام قرار داده شد، قرار داده، این احترامشون نباید نادیده گرفته بشه، احترامشون باید حفظ بشه، چون شارع اینا رو محترم قرار داده. اگه اینا رو احترامشون رو حفظ نکنی، یعنی احترام شارع رو حفظ نکردی. احترام اینا برمیگردد به احترام مولا، باید احترام اینا حفظ بشه. و اگر احترام اینها نادیده گرفته بشه، احترام مولا نادیده گرفته شده. این خودش یه قاعده است، قاعده تعظیم شعائر و حرمت استخفاف به شعائر، به حرمات الهی. در جانب ایجابی و در جانب سلبیش یه تفاوت کوچیکی هست. تفاوت کوچیکش مربوط به اینه که آیا بین تعظیم و توهین مرتبه واسطه‌ای وجود داره یا نه. اگر مرتبه واسطه‌ای وجود نداشته باشد، پس هر جا وجوب تعظیم ثابت میشه، حرمت اهانت هم ثابت میشه. ولی اگر واسطه باشه معناش این است که حرمت اهانت به محترمات این حد اقل و کف قاعده است که اهانت نمیشه کرد اموری که محترمه، اهانت نمیشه. چرا؟ چون خداوند اینا رو محترم شده. ولی تعظیم شعائر یک چیزی برتر از این هست، چون یک کسی ممکنه اهانت نکنه ولی تعظیمم نکنه. نه، مثل شخص عالم جلیل القدری، نه ما بهش بی حرمتی میکنیم نه احترامشو میداریم. چنانکه یه وقتی من هنگام ورود به حرم مطهر از کنار قبر مرحوم آیت الله بروجردی داشتم رد می شدم، خب ما معمولا میریم زیارت می کنیم، بعد زیارت میایم برای علما فاتحه می خونیم. بنابراین بعد ورود از کنار قبور اینها بی توجه رد می شیم. یه نفر منو صدا کرد، یه شخصی اونجا نشسته بود، گفت شما چرا یک مرجع بزرگ تقلید ما اینجاست، چرا بی اعتنا رد میشی؟ متوجه؟ اینجا ممکنه کسی بگه که یه چیزی ما داریم بین اهانت و بین تعظیم. من فرض کنید که در این حالت که ما از کنار قبر یکی از صالحین، یکی از انبیا، یکی از مراجع تقلید، یه ولی، یه نبی، یه مرقدی داره، از کنار مرقد این معمولی رد میشیم، نه بی احترامی کردیم و نه تعظیم و احترام کردیم، بی تفاوت رد شدیم. این ممکنه بگیم این یه چیزی حد وسطیست، متوجه؟ ولی اگر بگیم زبدان وجودیانه که اگر این نباشه اون ثابته، اون نباشه این ثابته، لابد من تحقق احدهما، اگر لابد من تحقق احدهما، پس هر دلیلی بر وجوب تعظیم داریم همون دلیل بر حرمت اهانت هم هست، همون دلیل حرمت اهانت هم ثابت میکنه. ولی اگر فاصله باشه برای حرمت اهانت ادله ای اگر پیدا شد، وجوب تعظیم یه مرتبه فوقیه، باید ادله ای که بهش استناد میکنیم یه چیزی بیشتر هم نشون بده، یه چیزی بیشتر رو باید نشون بده. یعنی نه تنها بی احترامی نکن بلکه احترام هم داشته باش. اولا ببینیم که بر اساس این قاعده، ببینیم در مفردات قاعده، در مفردات قاعده شعائر، حرمات، محترمات، اینا چه اموری هستن؟ محترمات و فقها میگن که هر چیزی که جنبه نمادین داره برای احترام، مثلا کعبه معظمه، مثل مساجد، مثل ذریح انبیا و ائمه، پیامبر خدا و ائمه، قبور شهدا و صالحین، قبور علما و فقها، بعد از اینها میایم سراغ کتاب ها، خود قرآن، کتب احادیث، کتب فقه، کتب دینی، بعد بفرما که هر چیزی که شارع محترم شمرده، مثل تربت حسینی، خاکه ولی با بقیه خاکا متفاوته، منبر حسینی، یه محل استقرار، یک مکان نشستنه، متوجهی؟ ولی این منبر با بقیه تفاوت داره، یعنی یه صندلی عادی، اگر یه صندلی عادی که الان اینجا هست، این صندلی ببریم یه جایی بذاریم، بالا سرش یه تا تابلو بزنیم، بنویسیم کرسی قرائت قرآن و بر اون کرسی قرائت قرآن متداول باشه، یه میزی بذاریم بگیم آقا این میز قرائت قرآنه، جنبه نوادین و محترم پیدا میکنه، احترامش به احترام قرآن برمیگرده. و از جمله محترمات بعد از شخص پیامبر حیان و میتن، ائمه هدا حیان و میتن، شهدا و صالحین، صالحین حیان و میتن، شهدا که وقت از این که از دنیا رفتن شهید حساب میشن دیگه، شهدا میتن، بعد از اینجا میایید به مؤمن میرسید. مؤمن حیان و میتن، به وصف مؤمن بودن، به وصف مؤمن بودن محترمه. اینجاست که ارتباط پیدا میکنه، یعنی هم از طریق شخص مؤمن هم از طریق نمادهای ایمانی مثل مساجد و اینا. یادتونه که زمان یاج قاسم میگفتش که جمهوری اسلامی حرم است. وقتی شما استقرار یه نظامی بر پایه ولایت فقیه رو قبول میکنی و مملکت تحت سیطره ولی فقیه قرار میگیره و حرمی به عنوان حرم جمهوری اسلامی قرار میگیره، این محترم میشه. محترم میشه، بنابراین باید هیچ راهی برای سلطه کفار براش فراهم نشه. از قاعده نفی سبیل که الان ما میخواییم یه دلیل اثباتی براش پیدا بکنیم، قاعده نفی سبیل رو میاریم تطبیق میکنیم، میگیم چه نظام، کل نظام، چه عرض کنم که ارکان نظام، مقومات نظام، نمادهای نظام، آحاد نظام، اشخاص نظام، مردمی که تحت این نظام هستن، اینا نباید استخفاف بهشون بشه، سبیلی برای کافر نسبت به اینها نباید ایجاد بشه. هیچ مشکلی نداره، خیلی خوب از قاعده حرمت اهانت و وجوب تعظیم میتونیم استفاده کنیم. خب ادله چیه؟ یکی از ادله قاعده حرمت اهانت و وجوب تعظیم اجماعه. اجماع در چه مسائلی موجوده؟ مثلا در اینکه تنجیس مسجد حرامه، خیلی روشنه، همه فقها گفتن اگر کسی نجاست داخل مسجد بیاره، اگر نجاستش مصری باشد، متوجهید که این مسجد رو نجس میکنه، مثلا کسی دستش مجروحه و همینجوری داره خون میچیکه، خب بیاد داخل مسجد، فرش مسجد، دیوار مسجد، ولی اگر نجاستش مصری نباشد، گفتن باید ببینیم قصدش حتک بوده یا قصدش حتک نبوده. برمیگرده به قصد، میگه نجاست غیر مصریه اگر قصدش حتک باشه، با اینکه مصری نیستا، ولی بازم اگه قصدش حتکه بازم حرامه، ولی اگر قصدش حتک نباشد نه، مشکلی ندارد. ماننده که مثلا دستمالی نجس بوده در جیبش بوده، محمول نجس، در نمازم هست دیگه، کسی محمول نجس بوده، عین نجاستی بوده، داخل یک کیسه بسته بندی بوده، در یه جای مسجد گذاشتن برای یه کاری، چیزی بوده، قصد حتک نداشتن، خب از این چی به دست میاد؟ از این به دست میاد که مسجد، متوجهید، یه احترام خاصی داره و این احترام خاصش هم به ذات این ساختمون بر نمیگردد، به ذات مکان بر نمیگردد، بلکه به عنوان مکان بر میگردد که از شعائره، که از محترماته. ببین یه مصداقی است از اون کلی محترمات. یه دلیل دیگه ضرورت عقلی و شرعیه. ضرورت از اون یعنی اگه به ما بگن آقا مثلا ضروری دین چیه، میگیم یکی از ضروری های دین این است که هر چیزی که شارع محترم شمرده محترمه، هر چیزی که شارع عرض کنم جزء شعائر دونسته و جزء محترمات دونسته، استخفاف به اون، اهانت به اون. مثلا کسی قرآن نجس بکنه میگه به ضرورت العقلیه و شرعیه حرامه. ضرورت عقلیه یعنی نه، یعنی عقل چیزا، عقل ابزاری رو داریم میگیم ما، یعنی عقلی که به عنوان دلیله، یعنی اولا شارع اثبات احترام کرده، ثانیاً دلیل عقل میاد میگه اگر شارع اثبات احترام کرده نادیده گرفتن این احترام حرامه، این دلیل عقلی به این معنا. دلیل شرعی هم این روایات، روایاتی که موجوده، آیات و روایاتی که موجوده، از این آیات و روایات دست در میاد که باید تعظیم کرد در دو مرحله. یه مرحله روایاتی که اهانت رو خیلی سنگین میدونه، یکی هم آیات و روایاتی که از وجوب تعظیم سخن میکنه، سخن میگوید. هر بعد از اجماع و ضرورت میایم سراغ ارتکاز، ارتکاز متشرع. ارتکاز متشرع قبلا هم در قاعده نفی سبیل ازش صحبت کردیم، گفتیم ارتکاز متشرع ذیل ادله لفظی قابل استفاده است، دلیل مستقلی نیست. ارتکاز یعنی باید یه دلیلی باشد، ما از این دلیل میخواییم ظهور بگیریم، مراجعه به ارتکاز میکنیم که اون ظهور رو تنقیح کنیم، برای این به کار میاد. ارتکاز متشرع، ارتکاز اساساً یه دلیل خیلی مهم و اساسی ها، در یه جای دیگه من بحث کردم، مقالاتی هم موجود هایی دیده باشید، مثلا انصراف به ارتکاز برمیگرده، قرینه مناسبت حکم و موضوع به ارتکاز برمیگرده، یعنی به انصراف برمیگرده، از طریق انصراف به ارتکاز برمیگردن. ارتکاز یعنی یک معنای نهادینه شده در ذهن که وقتی لفظ رو میشنوی به سبب اون معنای نهادینه شده شما به توسعه و تضییق معنای لغوی توجه نمی کنی، بلکه اون ذهن تو قرینه است بر این که این لفظ معناش آیا توسعه داره یا تضییق داره، اون مهمه. اینو ما به عنوان ارتکاز در ادله لفظی خیلی ازش استفاده میکنیم برای تنقیح. خب ارتکاز متشرع چیه؟ ارتکاز متشرع این است، الان اگر کسی تعمد داشته باشد بر تنجیس قرآن، تعمد داشته باشد در تنجیس قرآن، میگیم این لابد با این فرقه های انحرافی ارتباط برقرار کرده، یا مثلا افراد از این عرفان های کاذب یا اجنه شیاطین میخوان برش ظاهر بشن، بهش یاد دادن گفتن بی احترامی، قرآن رو نجس کن، قرآن رو تو چاو انداز، بعد برو اونجا بشین، شیطان برات مجسم میشه میگه چی میخوایی، هر چی میخوایی بگو. متوجه؟ ما میگیم اینو دلیل بر کفر میدونن، اینو دلیل بر ارتداد میدونن، میگن مسلمان نمیتونه این کارو بکنه، اگر آمدن آگاهانه و با از روی علم و عمد همچین کاری بکنه، این اصلا دینش رو از دست داده. قرآن تعظیمش از ضروریاته. در ارتکاز متشرع هم این موجود هست، یا تلویث کعبه، اگر کعبه که مقدسترین اماکن است، اگر کسی کعبه رو ملوثش کنه، ملوث یعنی آلوده به نجاسات بکنه، اینو شاهد بر کفر و ارتداد میگیرن، هم از شیعه و سنی دیگه. اون داستان ابو طالب، آمیرز ابو طالب چی بوده، عراقی بوده، چی بوده، زمان رضا خان ملعون که این در طواف خانه خدا یه غذای نامناسبی خورده بوده، حالت تهوع بهش دست داده. حالت تهوع که بهش دست داده، زود عباشو جمع کرده، جلوی دهانش گرفته و این موادی که داخل معده‌اش بوده ریخته بیرون. اینا رو اینجوری تو این عبایه جمع کرده. یه دفعه سنی‌ها دورشو گرفتن، دیدن یه چیز بدرنگیه داخل عبا، یه کسی تو دستش گرفته، اونجا توی طواف خانه خداست. گفتن ها این رافضیه، متوجه نجاست آورده به دیوار کعبه بماله. آه این بنده خدا رو گرفتن و بردن در نزد قاضی. قاضی هم حکم کرد به کفر و ارتدادش و گفتن باید گردنشو بزنی. گردنشو خلاصه زدن و بعدش هم یه مدتی رو و وحشتی اونجا ایجاد کردن که این رافضی ها همشون رو میکشیم. اینا قصد تلویس کعبه دارن. یه همچین جو سنگینی علیه شیعیان را افتاد که بعد خبرش به ایران رسید و عرض کنم شاه ایرانم دید که انگار که مثلا به ایرانیا توهین شده. خلاصه یه مانوری برای اینا اومد و تا اینکه اینا دیگه سعی کردن روابط رو برقرار کنن و میگن یه زمین خیلی بزرگی، یه منطقه خیلی بزرگی در جده رو بخشیدن به ایران به عنوان عذرخواهی. منظورم به اینه که ارتکاذ متشرعه، ارتکاذ متشرع و شیعه و سنی بر تعظیم کعبه است و تلویس کعبه و تلویس قرآن رو شاهد بر کفر و ارتداد میدونه. چرا؟ چون کعبه و قرآن رو از محترمات میشمارن. ولی مثلا امور یسیر، امور جزئیه، مثلا طرف نان رو میندازه توی سطل آشغال، متوجه باقی مونده یه غذا رو بیرون میریزه، یا ممکنه کسی مثلا با نان ورداره سفره رو تمیز بکنه، اینا هم یه نوع بی احترامی به نعمتهای الهی هست. یعنی نعم الهی، نعمتها رو باید سپاسگزاری کرد، شکرگزاری کرد، و اگر شکر نعمت رو به جا نیاری کفران نعمت باشه، خداوند مبغوض میداره و آثاری هم داره. ولی فرق میکنه با نمادها. مثلا نان نماد دین نیست. فرق میکنه با مسجد، با کعبه، با مؤمن متفاوته. این دلیل سوم. دلیل چهارم نفس عقله. عقل میگه که این یه دلیل عقلی، اصلا با صرف نظر از ادله شرعی، یه دلیل عقلی میگه که اگر کسی یه چیزی را محترم بداند و تو این چیزی رو که اون محترم میداند احترامش رو حفظ نکنی، به اون شخص توهین کردی. به اون شخص، هر کسی هر چیزی دیگه. الان شما در هر کشوری میری یه ساختمونی داره، یه نمادی داره، مثلا هر کشوری یه پرچمی داره. اگه شما میخوایی به اون کشور توهین کنی، به پرچمش توهین کن. هر کشوری یه مثلا اماکنی داره، حتی این آمریکایی‌ها مثلا قبر نمیدونم یه سربازای خودشونو دارن، در کشورهای دیگه هم اینجوری هم عرض کنم نیروهای خودشون که در جنگ ها به عنوان مدافع کشور بودن کشته شدن، یا میبرن یه جایی براشون محل احترام. هر کسی هر چیزی را محترم میشماره، اگر شما اون امر محترم نزد اون شخص را نادیده بگیری، یعنی خود اون شخص را داری بهش بی احترامی میکنی. حالا هرچی باشه، حتی اگر خرافی هم باشه ها، حتی اگر خرافی هم باشه. این اصل دلیل عقلی اینه که این اهانت به اماکن، به اشیا، به نمادها برمیگردد به اون مرجعی که اینها را بهشون احترام داده، به اون برمیگرده. دلیل عقلی اینو میگه. بر اساس این دلیل عقلی اگر به قرآن، اگر به مسجد، اگر به کعبه اهانت بشه، این برمیگردد به استخفاف خداوند، به استخفاف مولا برمیگردد. و عقل میگه که این کار قبیح و یستحق علیه العقاب، عقابم برایش درسته. این حکم عقله. الان در همین این حوادثی که اخیر اتفاق افتاده، شما ببینید یه عده‌ای تعمد داشتن بر هتک حرمت نمادها، مثل نماد شهدا، نماد نماد مساجد که اماکن مذهبی هستن که نمادش مسجده، مسجدها، حسینیها و حتی اداراتی که نماد نظام جمهوری اسلامیه، یعنی یه تابلوی زده شهرداری، فرمانداری، ببین دستگاه‌های تابع دولتن، یعنی اگر می‌خوای به دولت و نظام حمله بکنی به اینجا حمله کن. چرا به جنگل حمله نمی‌کنن؟ چرا به کوه حمله نمی‌کنن؟ متوجهی؟ نمیره جنگل و آتیش بزنه. میگه اگه جنگل و آتیش بزنم، میگن آقا این ضد محیط زیسته، به نظام بر نمیخوره. ولی میگه اگه میخوای به نظام بر بخوره، برو این کار بکن. این دلیل عقلی. این معلومه که برمیگرده به چی؟ برمیگرده به ضدیت با خدا دیگه. ولذا از این طریق ممکنه، یعنی ممکنه نه، خیلی روشنه، کسی که تعمد داره در این کار و این کار رو میفهمه، کفر و ارتدادش هم میتونی ثابت بکنی، خیلی روشنه. کسی که عامدانه، عالمانه حمله به مسجد میکنه، قرآن سوزی میکنه، مسجد سوزی میکنه، این کفر و ارتدادش هم ثابت میشه. چون این قرآن، قرآن شیعه که نیستش که، مسجد هم که مربوط به مسجد شیعه نیست، مسجد مال همه است، مسجد مال مسلمی. در دلیل عقلی یه تفصیلی وجود دارد و اون است که کسی که اهانت میکند و استخفاف میکند و احترام محترمات رو حفظ نمیکند، فرق است بین افعالی که ازش سر میزند و این افعال به نفسه توهینه، به نفسه اهانته. یعنی گاهی موقع ها فعل، مجرد فعل اهانت حساب میشه. مثل چی؟ مثل تنجیس قرآن. فی حد نفسه اهانت به قرآنه، چه دانسته چه ندانسته. شما بگید نه من منظوری نداشتم، نمیشه هم چیزی، قصدی نداشتم، فی حد نفسه اهانته. یا عرض کنم که نقطه مقابلش هم هست، مثلا رکوع و سجود در مقابل شخصی، دیدید که فرمانده نیروی انتظامی در مقابل مردم رکوع کرد، سرشو پایین آورد. رکوع و سجود در مقابل کسی فی حد نفسه احترامه، چه قصد باشه چه قصد نباشه. اینجور افعال، خود فعل فی حد نفسه محقق، عرض کنم که اون عنوانه، عنوان اهانت و عنوان تعظیم به نفس اون فعل تحقق پیدا میکنه. یعنی عناوین قصدیه نیست، عناوینش ذاتیه، اهانت ذاتی، تعظیم ذاتیه. اینا یه سری افعاله. در مورد رکوع و سجود هم گفتم ها، که فی حد نفس رکوع و سجود ذاتن احترامه، ولی یه باز یه تفصیلی داره. میگه عناوینی که ذاتن اهانت یا تعظیم ازش در میاد، اگر یه قصدی روش بذاری برعکسش کنی، مثلا بگه از باب استهزا من دارم بهش مثلا سرخم میکنم در مقابلش، در مورد از باب استهزائه، این فرق میکنه. یه چیزی هم آقای بوجنوردی در قواعد فقهی آورده، میگه حالا من نمیتونم الان بگم، چون یه مقداری شاید بی‌ادبی باشه، ولی اونجا خودتون ببینید. حالا یه کمی خفیف‌ترش رو برای شما میگم. دیدید که بعضی از عوام مخصوصا از کشورهای عربی میان، پشتشون و کمرشون رو به ذریح‌ها میمالن. متوجه؟ پشت کردن به ذریح و اسافل اعضا را مالیدن به ذریح، این فی حد نفسه یه نوع بی‌احترامیه، فی حد نفسه یه نوع اهانته. مگر اینکه شخصی که این کارو میکنه قصدش اینه که آقا این موضع از بدنم مجروح، معلوله، شما شفا میدی، میگه کجا درد میکنه، میخواد نشون بده، بگه اینجا، اینجا. یعنی پشت کردن به یه نفر بی احترامیه، مگر اینکه دکتر بگه پشت کن ببینم پشتت چیه. ببین مواردش فرق میکنه. ذاتن عنوان تعظیم و اهانت صدق میکند مگر اینکه قصدی مغیر عنوان باشد. اگر قصد مغیر عنوان باشد حرف دیگه است، این ضرری به ذاتی بودن نمیزند، که فعل به صورت ذاتی محقق تعظیم و توهینه. ولی یه تعظیم و توهینی داریم که لا یتحقق الا بالقصد، لا یتحقق الا بالقصد. مثل چی؟ مثل این که مثل قیام، مثل قعود. ببین قیام و قعود، یه شخصی وارد میشه، شما به قصد احترام برمیخیزی. برخواستن، مجرد برخواستن احترام نیست. میگه نه من پاشتم برم اونجا چیزمو بردارم. یا میگه نه آقا من به احترام شما برخواستم. برخواستنش برای چی بوده؟ به قصد این احترام بوده یا پاش خسته شده بوده یا میخواسته چیزی برداره؟ اینجا کأنه فعل ذاتن درش عنوان تعظیم و توهین نیستش، بلکه منوط این عنوان به قصده. اگر قصد تعظیم داشته باشه تعظیمه، چنان که جلوس اگر قصد توهین داشته باشد توهینه. یه شخصی وارد مجلس میشه، همه پا میشن، یه نفر پا نمیشه. چرا این یه نفر پا نشد؟ ممکنه قصدش این باشد که بگه من تو رو محترم نمیدونم. ممکنه بگه آه ببخشید من نمیتونستم پاشم. متوجه؟ ممکنه بگه آقا من اصلا حواسم نبود، چی بود چی بود. میگن آقا یکی وارد شد، میگه به خدا من نفهمیدم. بعدن میاد معذرت خواهی میکنه، میگه آقا ببخشید من متوجه ورود شما نشدم و اینه من به خاطر شما برمیخواستم. این خیلی مهمه، آثار زیادی در فقه داره که بعضی از عناوین قصدیان، بعضی از عناوین قصدی نیستن. حالا وقتی عقل حکم میکند که هر چیزی که محترم اندل مولا، اگر شما احترامش رو نادیده بگیرید، احترام خود مولا رو نادیده گرفتی، در این نکته این تفصیلم رعایت بکنید که آیا عنوان از عناوین قصدی است یا عنوان از عناوین قصدی نیستش. با این تفصیل اون دلیل عقل ما میگیم. خب این چهار تا دلیل. دلیل پنجم آیات و اخباره. آیه چیه؟ آیه در سوره حج، ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. اگر تعظیم حرمات بکنید، یعنی محترمات، محترمات رو اگر حفظ بکنید این بهتره. و آیه دوم، ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوا سبب میشه که آدم هر چیزی که جنبه شعائری داره اونو تعظیم میکنه، محترم میشماره. آیات اگرچه مربوط به مناسک حجه، مربوط به مشاعره، اگرچه مربوط به ایناست، ولی تطبیقش بر موارد دیگه ممکنه. چرا؟ چون مناسک حج و مشاعر و اماکن مقدسه و هر چیزی که مربوط به حاجی و اعمال حاجی و مثلا همون اون گوسفندی که داره برمیداره میبره به عنوان قربانی و عرض کنم که همون اماکنی که موجوده مثل خود کعبه، مثل مطاف، مثل صفا و مروه، همه اینها از باب تطبیق کلی بر مصادیق شده جزو حرمات، شده جزو شعائر. اینکه انحصاری به این موارد نداره. خب اگر تعظیم ثابت بشه، هر دو تا آیه مربوط به تعظیمه، اگر تعظیم ثابت بشه به طریق اولا حرمت اهانت هم ثابت میشه، چون اگر تعظیم واجب باشد کسی اهانت بکند که دیگه واویلا، یعنی هم تعظیم رو ترک کرده هم به ضد تعظیم عمل کرده، که خیلی روشنه. ولی اگر قائل به واسطه بشیم، متوجه، خب از حرمت اهانت بخوای به وجوب تعظیم برسی، وجوب تعظیم یه چیزی اضافیه، یعنی اهانت حرامه. مثلا لا تقل لهما اف، میگه به پدر و مادر بی احترامی نکن. آیا این دلالت میکنه بر پدر و مادر احترام بکنیم؟ میگیم اگر واسطه ای نباشد، معناش اینه که چون بی حرمتی نباید بکنیم پس باید احترام بکنیم، چون زدان وجودیان هستن. ولی اگر واسطه باشه برای وجوب تعظیم دلیل خاصی میاییم و برم به والدیه، از اون آیه استفاده میکنیم. اون آیه دیگه هم هستش که میگه رب اغفر هما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. باید از ادله دیگه وجوب تعظیم هم ثابت بکنیم. این از نظر آیات. از نظر روایات هم مثل روایت معروف که در تهذیب، من دیگه فرصت نکردم سند روایت رو ببینم، یه مجموعه ای از روایات داریم مربوط به مؤمنه، متوجه. این یه دو تا کتاب هم شیخ صدوق داره، یکی توش صفات شیعه است و صفات مؤمن هست، دو تا کتاب کوچیکی از شیخ صدوق هست. در این مجموعه روایاتی که راجع به مؤمن داریم شما ببینید که مؤمن چه عجایبی براش اثبات شده. مثلا در روایت میگه من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، هر کس یه ولی از اولیای منو بهش اهانت بکنه به میدان جنگ و نبرد با من بیرون آمده. بارزنی یعنی اعلام جنگ به خداست. خیلی دفاع خداوند از مؤمن زیاده ها. میگه اگر اهانت به ولی از اولیا بشه اعلان جنگ با منه، یا به تعبیر دیگه اومده من اهان لی ولیان فقط ارسدنی لمحاربتی، اگر اهانت بکند انگار که دنبال جنگ با منه. یعنی از طریق اهانت به مؤمن داره به طرف جنگ با من میاد، این راه ورودشه برای اینکه با من به جنگ. دستش که به خدا که نمیرسه تو آسمونه، میاد چیکار میکنه؟ میاد دنبال پیغمبر خدا، میاد دنبال پیغمبر. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. اون شقی اون قوم چرا رفت اون ناقه رو بکشه؟ متوجه؟ به خاطر اینکه نماد بود، به خاطر اینکه معجزه بود، به خاطر اینکه تقدس اون برمیگشت به تقدس دین، معجزه پیامبر بود. احترام اون برمیگشت به احترام صالح، احترام صالح برمیگرده به احترام خدا. ارسدنی بالمحاربه، این در واقع اعلان جنگ به خداست. خب این اجمال قاعده، تقریبا میتونیم بگیم قاعده خیلی روشن ثابته که تعظیم شعائر لازمه، اهانت به شعائر هم حرامه. حالا اینو شما بیارید تطبیق کنید بر قاعده نفی سبیل. اگر ملاک قاعده نفی سبیل این باشد که شرف اسلام حفظ بشه، علو اسلام حفظ بشه، اگر ملاک قاعده این باشد، پس اگر رعایت نشه بی احترامیه دیگه، هم تعظیم درش اثبات میشه، هم حرمت اهانت ثابت میشه، هم نسبت به شخص. متوجه؟ چون نفی سبیل که میگیم، قاعده نفی سبیل، هر راهی که برای کافر نسبت به مسلمین باشد، مثلا مراکز فرهنگی، مراکز اقتصادی، مراکز اجتماعی، به لحاظ حدود، به لحاظ معاملات، تجارات، به هر طریقی که سلطه و سبیلی صورت بگیره، مخصوصا به اون موارد پراکندش هم نگاه بکنیم، مثلا در باب نکاح، در باب عبد مسلم که تحت ید کافر باشد، در باب شفعه، در باب اجاره، در باب فلان، در باب فلان، که آیت الله مرحوم آیت الله فاضل در بعضیاش مناقشه داشت. صرف نظر از اون مناقشات که در بعضیاش ما گفتیم ملاک رو اسم میکنیم، مثلا مطلق تجارات به معنای این نیستش که حالا چون من از اون قرض گرفتم پس اون ید علیا پیدا کرد، سلطه بر من پیدا کرد، من قرض گرفتم، من خفیف شدم. نه، گاهی موقع شما قرض میگیریش خفیف هم نیستی، بلکه شما از طریق قرض گرفتن قدرت هم پیدا میکنی. بعضی از مواردش آیت الله فاضل مناقشه داشت، مناقشاتش هم بعید نیست قبول بکنی، ولی کلیش ملاکش چیه؟ ملاکش به حسب زمان و مکان و موقعیت ها متفاوته. هر جا راه سلطه پیدا بشه، هر جا اسباب استخفاف پیدا بشه، شارع راضی نیستش، میگه شرف اسلام رو حفظ بکن. خب قاعده تعظیم شعائر هم همینو میگه دیگه، میگه مؤمن جزو شعائره، حکومت جمهوری اسلامی از شعائره، نظام جمهوری اسلامی، نمادهای این نظام، یعنی وقتی یه هیئت دیپلماتیک از ایران میره در خارج کشور باید احترام خودشو حفظ بکنه. اگر اون چیزایی که در دیپلماسی متعارف هست که دو نفر کنار هم میشینن، نحوه نشستنشون نسبت به هم معنا داره، میزی که میذارن در کجای میز قرار بگیره، میگن آداب و رسوم دیپلماتیک، چون آداب و رسوم دیپلماتیک معنای لسانی داره. ببین تمام اینها برمیگردد به تعظیم شعائر، برمیگردد که اهانت نباید بشه. حالا اون شخص بگه نه من راضیم، من با اینا خودمونیم، اینا مطرح نیستش، که تو نماینده عنوانش مطرحه، عنوانی که تو داری، این عنوان باید حفظ بشه. این از نظر قاعده دیگه. فعلا در این جلسه تا همینجا ما بسنده میکنیم، یه مقداری بازم جا داره راجع به قاعده بحث بکنیم دیگه، میذاریم در یه مجال دیگه. والحمدلله رب العالمین.